أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف ربا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که در بعضی موارد وصیت واجبه. اولین موردش در جایی است که عبادتی مثل نماز و روزه از انسان فوت شده و انسان خودش دیگه نمیتونه تا آخر عمر انجام بده، حتی بخشی از او را هم نمیتونه. مثل روزه برای کسی که دیگه الان از نظر کهولت سن یا بیماری در شرایطی رسیده که روزه از او صحیح نیست، ولی روزهای قضایی هم به گردنش هست، این فرد باید وصیت کنه که پس از فوتش روزه ها رو قضا کنن، و وصیت هم باید به صورتی باشد که اطمینان کنه که این کار انجام میشه. صرف اینکه وصیتی بکنه کافی نیست. و قبل از فوت اگر روزه ها رو بگیرند کفایت نمی کنه. هیچ عبادتی، عبادت واجبی از طرف فرد زنده نمیشه انجام داد. یعنی اگه از طرف دیگری نماز قضا بخونم من بیفایده است، اگه زنده است در حق او اثری نداره. این نمازی هم که خوندم برای خودم هم بیفایده است، یه کار بی خودی کردم. روزه از طرف شخصی که از دنیا رفته صحیحه، ولی از طرف کسی که هنوز زنده است ولو دیگه مایوس از این که خوب بشه و بتونه روزه بگیره، از طرف او هم بیفایده است. باید بعد از فوتش این روزه انجام بشه. ولی در مورد حج قضیه به این صورت نیست. اگر کسی از نظر مالی مستطیع شده ولی فعلا استطاعت بدنی نداره، نمیتونه بره چون مریضه، ولی امید داره که خوب بشه، این شخص باید استطاعتش رو حفظ کنه. نمیتونه خرج مثلا عروسی و خانه و نمیدونم دختر شوهر دادن و پسر زن دادن و امثال این کارها نمیتونه بکنه. باید این استطاعتش رو حفظ کنه. اولین سالی که استطاعت بدنی پیدا کرد اون وقت مشرف بشه. اما اگر کسی استطاعت بدنی نداره، استطاعت مالی داره، میتونه بره، خرج رفتن و برگشتن داره و وقتی هم برمیگرده سر خونه زندگی و کارش رو از دست نمیده. یعنی درآمد میتونه پیدا کنه پس از بازگشت. این شخص از نظر مالی مستطیعه. خب اگر از جهت بدنی توان رفتن نداره که توضیح میدم یعنی چی؟ اگر این چنین باشه، این فرد باید در اولین سال یک نفر رو مأمور کنه و نیابت بده که براش حج انجام بدن. این فرد باید این کارو بکنه. و احتیاط هم اینه که اون کسی هم که میفرسته به حج خود او تا به حال حج نرفته باشه. برعکس اونه که تو ذهن مردمه که خوب یه فرد حج رفته رو یه بار دیگه به حج بفرستیم که خوب اعمال رو انجام بده. اینجا احتیاط برعکسه. ولی خب اینو احتیاط کردن، فتوا ندادن. اگر به کسی که قبلا هم حج رفته بدن، اینجا این حج قبوله. ولی باید این شخص این کار رو بکنه. منتها معنای این که نمیتونه بره یعنی چی؟ بعضیا فکر میکنن معنی این که نمیتونه بره یعنی این که نمیتونه بره چون ازدحام طواف رو نمیتونه تحمل کنه، یا فکر میکنن شلوغی جمرات رو وقتی برای او قابل تحمل نیست، این هم جز این موارد میشه بشمورید. قضیه این نیست، بلکه معنای استطاعت بدن نداشتن اینه. یکی از اقوام ما یه خانومیست که این مسئله به درد او میخوره، شالا این مطلب به گوش او برسه. این معناش اینه که این شخص نمیتونه میقات حاضر بشه، یعنی تا میقات نمیتونه بره. و عرض به حضورتون که یا وقوف عرفات و وقوف مشعر رو نمیتونه انجام بده، استطاعت نداره، بدنش نمیکشه. این شخصه که باید بفرسته. مثلا فرض کنی اصلا یه بیماری قلبی داره که سوار هواپیما نمیتونه بشه که بخواد این مسیر رو بره، و از طریق زمینی هم راه باز نیست که بره. این شخص اصل حضورش در میقات ممکن نیست که خودش لبیک بگه، یا اگه کسی تا اونجا میتونه بره، منتها دیگه انقدر از جهت بدنی به مشکل میخوره که دیگه کارش به عرفات و مشعر نمیرسه. اگر این باشه، اون وقت در حقیقت حج برای او دیگه به صورت مباشرت و اینکه خودش انجام بده دیگه واجب نیست. اینجاست که باید نایب بگیره. اما اگه این سه تا کارو میتونه بکنه، یعنی میقات میتونه حاضر بشه و خودش لبیک بگه و محرم بشه، ولی بقیهشو دیگه نمیتونه، اعمال مکه رو نمیتونه انجام بده، یعنی طواف بیت رو نمیتونه بکنه، سعی صفا و مروه برای اون ممکنه، اینا تمامش نیابت برداره. البته در مورد سعی ای کسی باشه که او رو عرضم به حضورتون که حرکت بده، بعضی فقها فرمودن او رو باز مثلا رو ویلچر رو اینا بشینه حرکت بدن، این مورد اختلافیه. ولی اگر خلاصه سعیم نشد انجام بده، نیابت میگیره، طواف روی که انجام میده، خودش میاد تو مسجد حرام نماز طواف رو میخونه، اگه قدرت اینم نداره نسبت به نماز طواف هم اونجا نیابت میگیره. سعی صفا و مروه رو میتونه خودش بکنه، خب میکنه، نمیتونه نیایب میگیره، ولی تقصیر رو که میتونه بکنه، یه مقدار چیدن مو که دیگه معونه ای نداره. این رو انجام میده، از احرام خارج میشه، بعد مجددن محرم میشه در نزدیک روز عرفه برای احرام حج. لازم هم نیست بیاد مسجد الحرام محرم بشه، هر جا تو مکه محرم شد کافیه، میره برای وقوف در عرفات. وقوف در عرفات این میتونه، حالا دعاشو نمیتونه بخونه، نمیدونم بقیه مستحباتشو نمیتونه انجام بده، مهم اینه که وقوف کنه در عرفات. بعدم وقوف در مشعر رو انجام بده که برای آقایون یه وقوفه، برای خانم‌ها یه وقوف کنه، میخوام الان توضیح بدم. به هر صورت اگه این ممکن باشه، بعد اون وقت هیچ یک از اعمال منا رو دیگه نتونه انجام بده، رمی جمرات رو نتونه بکنه، قربانی رو نتونه، و عرضم ولی تقصیرشو باز میتونه بکنه توی منا، تقصیرشو میتونه بکنه، یا از آقایون نشان حلقشو میتونه بکنه. اعمال مکه یعنی طواف و نماز طواف و سعی و طواف نسا و نماز طواف نسا، اینا هم اگه تونست هر مقداری خودش تونست که میکنه، نه نیابت میده. اونی که گفتن شخص نمیتواند برود نایب بگیرد، یعنی اون کسی که تام هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی اون وقوفا رو نمیتونه انجام بده، یا در میقات نمیتونه حاضر بشه، این فرد اون وقت باید نایب بگیره. نیابت از عبادت واجب در این مورد صحیح و بلکه واجبه، توجه کن، این واجبه و باید در اولین سال هم انجام بده، در سال نمیتونه حتی به تأخیر بیاندازه. من به مناسبت بحث وصیت وجع این مسئله رو این وسط گفتم. حالا اگه شخص یه جوریه که برای فرستادن کسی هم به حج امکانش برایش فراهم نیست، مثل اینکه خدای نکرده راه حج بسته است، مثل اون 3 سالی که بعد از کشتار مکه راه بسته بود، در چنین فرضی اون وقت باید وصیت کنه که پس از فوتش یه حج از طرف او انجام بدن. اینم از موارد واجب وصیته. ما مسئله رو یه بار از دیشب و امشب بگیم، تازه کل آنچه که گفتیم نصف اون نیست که برامو بگیم، و او اینه که وصیت کجا واجبه. اصلش گفتیم وصیت مستحبه، اما بعضی موارد واجبه، در 2 فرض واجب میشه که در بحث عبادات از دست رفته و فوت شده، و یکی هم در بحث امور مالیه که انشاءالله از فرد شب میخوام عرض کنم. در عبادات گفتیم اگر خود فرد بتواند انجام بده هر مقداریشو باید انجام بده، وصیت نمیتونه بکنه، به اعتماد وصیت ترک کنه عبادت رو و قضا نکنه نمازشو یا روزشو، جایز نیست. بخشیش هم میتونه انجام بده، باید خودش انجام بده. در مورد حج که عبادت واجبه، اگر کسی میتواند خودش انجام بده حج، و معنی میتواند رو توضیح دادیم، یعنی میقات، بله، حالا یا جحفه یا مسجد شجر میتونه حاضر بشه، وقوفین هم میتونه انجام بده، یعنی عرفات و مشعر رو میتونه حاضر بشه در زمان معهودش. این فرد اگه میتونه باید خودش بره، اگر نمیتواند باید در اولین سال نایب بگیره، اگر نایب ممکن نشد اینجا باید وصیت به حج بکنه که در اولین سال پس از فوت او این عمل انجام بشود. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والدی بزرگوار امام عصر سلام علیکم از حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. همه آدم ها دوست دارن که در خط اعتدال و میانه روی باشن. افراط و تفریط از جمله چیزایی که همه مذموم و ناپسند میدونند، ولی نکته مهم اینه که گاهی این عناوین مثل افراط و تفریط به درستی بر موارد تطبیق نمیشه، به اشتباه تطبیق میشه، گفته میشه اینجا افراط یا اونجا تفریط. من چرا این بحثو میخوام عرض کنم؟ گاهی گفته میشه آقا این مقدار مثلا عزاداری برای حضرت سید الشهدا این افراطه. یکی از اعتراضات اهل سنت به ما شیعه همینه. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه ایشون در مقدمه یک کتابی که به نام سیرتنا و سنتنا، سیرت نبینا و سنتو که ترجمه به فارسی هم شده، یه ترجمه قبل از انقلاب شده بود، یه ترجمه بعد از انقلاب شده، من اسم هیچ یک از اسم اولی یادم، راه و روش ما، راه و روش پیامبر ماست، دومی هم یه چیزی عنوان شبیه این داره. اما مقدمه اون کتاب ایشون میگه من برای کار تحقیقاتی و پیگیری نسخ خطی میدانستم که کتابخانه های موجود در شهر حلب در سوریه خیلی در این زمینه میتونه به من کمک کنه. یه سفری رفتم به حلب. مرحوم امینی رضوان الله علیه یه شخصیتی داشت که واقعا درس آموز است برای کل شیعه. ایشون از هیچ یک از اعتقادات شیعه، نه در بحث تولا، نه در بحث تبرا، یک ذره، یک میلیمتر کوتاه نیامده. یک ذره، نه در عمل، نه در گفتار، نه در نوشتار. ولی به قدری قلم فاخر و بیان خوب و متینی داره که نه تنها در زمان خودش مورد اعتراض واقع نشود، بلکه یه به صورتی بود که بزرگترین عالمان سنی معاصرش نسبت بهش نتن علاوه بر این که اظهار علاقه میکردن، یه جور ارادت هم بهش میورزیدن. تا زمانی که در نجف زنده بود و ایشون نجف بود، دو سال آخر عمرش به خاطر ضعف شدید بدنی دیگه اومده بود ساکن تهران شده و همین نزدیک دبیرستان علوی آخر خیابون فخرآباد اونجا خونه بود که تا چند سال پیش هم بود اخیرا فروختن اون خونه رو. بعد مرحوم حاج آرزا پسر ایشون اون تو اون خونه ساکن بود بعد از ایشون، بعد از فوت مرحوم حاج آرزا اونجا رو فروختن. ایشون دو سال آخر فوتش قبل از فوتش اونجا بود و حتی این اواخر پزشکان به ایشون توصیه کرده بودن به خاطر شدت ضعفی که داره صحبت نکنه، حتی اینجوری شده. ولی قبل از این نجف که ایشون ساکن بود موارد متعدد نمیشد که علمای اهل سنت از بغداد یا از جاهای عراق اصلا برای دیدنشون میادن نجف، برای دیدنشون میادن نجف. شخصیتا اینجوری بود، هم هیچ کوتاه نمی اومد، شما القدیر رو بخونید متوجه میشید یعنی چی. تقریبا چیزی از متائن خلفای ثلاثه نیست مگر اینکه ایشون اونجا نوشته. توجه کردین؟ میگید نه، جلد شیشش درباره خلیفه دومه، جلد هفتش درباره خلیفه اوله، به نظرم جلد هشتش درباره سومیه، جلد نهمش هم راجب معاویه است اگر اشتباه نکنم. همینا توجه کردین؟ شما بگید یه ذره ایشون مثلا یه خود گوشهش رو سابیده باشه یه قدری راجب، از اصلا توی وادی ها نیست. من خلاصه توصیه میکنم که شما بخونید، اخیرا هم ترجمه شده کتاب القدیر ولی هنوز نسخهش منتشر نشده. اون ترجمه‌ای که قبلا بود چون به قلم چند نفر بود ناهماهنگ بود مجلداتش، به قلم واحد همش یه ترجمه شده، بناس منتشر بشه. حالا مرحوم امینی وقتی میگه، من تو همین مقدمه سیرتونا و سنتونا میگه که میگه من وقتی حلب بودم شبها بعد از اینکه از کتابخانه می اومدم علمای حلب می اومدن دیدن من. حلب قبلا یه شهر شیعه نشین بوده ولی رفته رفته ترکیب جمعیتیش تغییر کرد و اغلب سنی نشین بودن. من حلب یه بار رفتم، شیعیان یه گوشه خیلی مختصری هم نزدیک مقام رسول حسین علیه السلام اونجا همون جا هستن، یه نماز جماعت خیلی مختصری هم تو اون محل وقتی که ما رفتیم داشتن. عموم شهر اهل سنت بودن. ایشون میگه علما شبا میومدن دیدن من، خود این یه نکته ایه. و مجلسی داشتیم گفتگوی بودن. میگه در یکی از این گفتگوها، من اینو عرض میکنم چون بعضی فکر میکنن جلب نظر فرق دیگر مسلمان فقط با عرضم به حضورتون که کوتاه اومدنه یا حتی بیان نکردنه. من میخوام بگم بعضی میگن آقا شما داشته باشین اعتقاداتو ولی یواشکی مثلا بین خودتون میگید، نوع گفتن فرق میکنه. توجه کردین؟ نوع گفتن تفاوت میکنه. شاهدش علامه امینی، یه شاهد دیگه هم میشه آورد، مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین صاحب المراجعاته که اونم یه چیزی شبیه ایشون بوده تو منطقه لبنان. مرحوم سید محسن امین عاملی هم صاحب عیانشیه، او هم باز میتونه تو این زمینه مورد مثال قرار بگیره. ولی مرحوم امینی تو این زمینه خیلی مبرز و روشنه کارنامش. علی ای حال ایشون میگه تو اون گفتگویی که شبها میمدن یه بار یه کسی شایدم اسم میبره که کدام عالم اهل سنت به ما گفت که آقا ما هم قبول داریم که امام حسین ابن علی ابن ابی طالب مظلوم بوده، ما هم ظلم میدونیم کار یزید رو نسبت به اون حضرت، واقعا هم این رو فاجعه بزرگی میدونیم، ولی کار شیعیان که هر ساله اونم در یه مدت طولانی اونم با یه شدت و حدت زیاد نسبت به عزاداری. اینا اینجوری عزاداری میکنن دیگه، این یه امر افراطیه. بپذیرید که از حد اعتدال خارجه. ظلم تو تاریخ خیلی بوده، تو عالم اسلام فراوان انجام شده، مظلوم متعدد بوده. البته این موضوع تفاوت داره با بقیه، نمیخوام بگیم در همون حده، ولی به هر صورت سهم این عزاداری رو بخوایم زیاد کنیم این افراطه. ایشون میگه این اعتراض رو به من کرد اون عالم. خب در جواب اگه مثلا بنده بودم یا مشابه میگفتیم که خب بله باید یه فکری بکنیم، این دهه هایی که زیاد شده خود کمش کنیم، به قدری عرض به حضورتون از این توضیحات. ایشون واقعا خوندنیست اون کتاب. ایشون تو اون کتاب وارد میشه میگه اصلا افراط در مورد عزاداری امام حسین معنا نداره، فقط زمانی افراط میشه که شما بیاد و حرام مرتکب بشی. اما اگر نوع مشروع عزاداری رو داشته باشید از نظر کمیت هر قدری باشد، یا از جهت کیفیت به هر رتبه‌ای که برسه، اصلا شما حقشون ادا نکردین، به حد اعتدال نرسیدین تا بعد بخواید بگید ازش رد شدیم، در محدوده افراط وارد شدیم. بعد ایشون شروع میکنه به اثبات کردن و اینو کرده کتاب. ایشون من حالا فرمایش ایشونو به عرض خودم یه جوری تقریر کنم بگم. ببینید بعضی از واژه ها رو که ما به کار میبریم خودش به خودی خود معنا داره. فرض کنیم میکروفون، اگه هیچی تو عالم نباشه فقط میکروفون باشه معنا داره، درست؟ میکروفون معنا داره. فرض بفرمایید چراغ معنا داره، انسان، سنگ، حیوان، اینا همه معنا داره. ولی بعضی از چیزا رو اگه شما بخواید بفهمیم مفهومش نسبیه، یعنی شما با یه چیزای دیگه یه مبدا مقایسه‌ای دار تا بفهمیم. مثلا در سرعت میگن سرعت زیاد، سرعت کم، زیاد و کم مقایسه داره میشه. دراز و کوتاه، گرم و سرد. آقا هوا گرمه، شما نسبت به فرض کنید که بیان آقا هوا گرم، کولر روشن کن. گرمه یعنی چی؟ نسبت عدد 100 در نظر بگیری گرم نیست، نسبت به عدد مثلا 0 در نظر بگیرید گرم. گران و ارزان، اینا مفاهیم نسبیه، بالا و پایین. از جمله مفاهیم نسبی که یه مبدعی داره، یه چیزی بالاست نسبت به یه چیز دیگه، پایین نسبت به یه چیز دیگری، ولی روشنه دیگه. افراط و تفریط هم تا وقتی شما اعتدال رو معنی نکنی، یعنی معلوم نباشه که اصلا کجا اونجاییست که باید باشه، نه زیادتر از اون معنی داره نه کمتر از اون. اگه کسی قبل از تعیین اون حد وسط و قبل از تثبیت او بیاد بگه این کار افراطه، این کار زیاده رویه، یا این کار اهمال و کمکاریه، اگر بگه در حقیقت باید از او این سوالو کرد که معیار و میزان چی بود تا بعد این زیادتر از او شد یا کمتر شد. بله این میزان رو و باید بدونیم چیه و بدونیم میزان از کجا باید بگیریم. وقتی ما مسلمان شدیم، فرمایش علامه امینی در معنا اینه، میگه وقتی ما مسلمان شدیم، به اون عالم سنی گفت، گفت وقتی ما مسلمان، این فقط جواب اون نیست، جواب هممونه. وقتی ما مسلمان شدیم یعنی ما به نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در معنا داریم عرض میکنیم یا رسول الله اعتدال رو تو امور مختلف شما تعریف کنید. یه آدم معتدل چجوری باید بشه؟ بله، آدم معتدل ممکنه مردم بگن، حالا من مثالاشو متعدد، آدم معتدل اونیست که مثلا در مورد حتی محاسن بزنه بترشه داشته باشه تا چقدر داشته باشه، شما تعیین کن تا ما بدیم. درست. در مثلا ارتباطات اجتماعی با مثلا خانوما چجوری باید باشن افراد؟ الان تو دنیا یه مرد مسلمان اگه بره تو اروپا، تو امریکا، یه خانومی بیاد با او دست بده، دست نده بهش، میگن این چیه؟ این یه آدم نرمال و معتدلی نیست، ولی یه خروج از اعتدال. ولی پیغمبر میگه اتفاقا این همین آدم معتدلی، اونایی که دست میدن اینا از این خط خارج شد. الان تو دنیا روانشناسا این اعتقاد دارن که اگه دختری مثلا 15-16 ساله نتونه با پسرای همسن و سال خودش راحت گفتگو کنه، بگه، بخنده، نمیدونم والیبال بازی کنن، این چیزا، اگه نتونه این کارو بکنه، این دختر مبتلاست به بیماری. دختر معتدل و متعادل اونیست که بتونه این کارا رو انجام بده، خیلی راحت هم باشه، حتی ممکنه برای او اصلا یه راه درمانی رو توصیه میکنن. پیغمبر خدا میفرماید اتفاقا این دختره که خجالت میکشه از ارتباط، این دختره معتدله، اونای دیگه از اعتدال خارجه. اعتدال باید دین معین کنه. درسته. یکی از چیزایی که ما گاهی یادمون میره این که پیغمبر و امام معصوم ملاکه و معیار و میزانه. اگر در جایی معیار و میزان رو معین نکردند، دین معین نکرد، این معنیش اینه که به عرف واگذار شده، از مردم بپرس چیه. اما اگه جایی معین کرده بودند، دیگه معیار اونه. درسته. وقت بعد مرحوم علامه امینی میفرماید روایات شیعه و سنی، خیلی مرد پخته‌ای بوده این حرف رو زده، روایات شیعه و سنی میگه که لا یکمل ایمان و عبدن حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولدهی و اهل بیته. پیغمبر خدا میفرماید، تأکید میکنه هم تو روایات شیعه است هم تو روایات سنی، آدرس و سندم میده، پیغمبر خدا فرمود که ایمان هیچ کس به رتبه کمال نمیرسه مگر اینکه من پیغمبر رو اون شخص از خودش بیشتر دوست داشته باشه. میشه این؟ میشه که پیغمبر فرموده ما هیچ کس رو از خودمون دوست نداریم، فرزندمون رو دوست داریم بخاطر که فرزند خودمونه. پدر تو دنیا زیاده، ولی من به پدر خودم علاقه دارم، به دلیل که پدر منه. درسته. برادر منه، خواهر منه، دوست منه، همش توش من خوابیده. بله. پیغمبر میفرماید که اون کسی که من رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه، او ایمانش کامل شد. و ایمان کامل نمیشه مگه اینکه محبت فرد به بچه ها و اهل بیت هم بیشتر از بچه های خودش و اهل بیت خودش باشه. اینو میگه ایشون. بعد میگه خب اگر شما پیغمبر از خودتون بیشتر دوست داشته باشین، بچه های پیغمبر از بچه های خودتون بیشتر دوست داشته باشین، خب برای خودتون چقدر فعالیت میکنین؟ چقدر نسبت به خودتون قصه میخورین؟ همه جلوه ها و مظاهر مشروع محبت در بالاترین، شما بالاترین قصه ها رو در مورد خودتون دارید بخورید، بالاتر از اون راجع پیغمبر باید بخورید. درسته. وقتی خدا رحمت کنه مرحوم مجتبی فائق، امروز شب سالشه، خب وقتی 6 سال پیش همچین مثل فردا روزی و از دنیا رفت، واقعا یه حادثه ای شد که حالا من که عموش بودم، ولی به هر صورت یه اتفاق خیلی ناجوری تا مدت ها هنوز هم من فکر میکنم سایش در یه حدی باقیه، رفتن ناگهانی او. خب حادثه سختی بود. خدا به پدر و مادرش، به بازماندگانش، به پدر بزرگ بزرگوارش که در خدمتشون هستیم، مادر بزرگشون، انشالله صبر و اجر عنایت بفرماید و روح او رو با حضرت سید الشهدا علیه السلام در اعلی علیین محشور بگرداند. خب مرحوم مجتبی وقتی از دنیا رو واقعا تو یک موقعیت های آدم میدید که بعضی واکنش ها اطرافیان نشون میدن، این واکنش ها کاملا آدم حق میداد به اونها رو این شرایط. حالا اگر این بزرگواران امام حسین از مرحوم مجتبی بیشتر بهش علاقه میداشتن، ولی اگر این چنین میشد خب قصه طور دیگه میشد. لا یکمل ایمان و عبدن حتی اکون انا احب الیه من نفسه. تو این زمینه امام زمان ما صلوات الله علیه کامل ایمان ترین آدم رو زمینه، هیچ ایمانی بالاتر از اون نیست. تو قلب امام زمان ما هیچ کس به اندازه پیغمبر خدا محبوب نیست. روز امیر المؤمنین جد بزرگوارش اینجوری بود، تو جنگ جمل امام حسن بود، امام حسین بود صلوات الله علیه ما. محمد حنفیه هم بود، محمد حنفیه پسر دیگر امیر المؤمنین بود، بود که مادرش حنفیه بود، به جای محمد ابن علی میگفتن محمد ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه. خیلی هم شجاع بود، خیلی شجاع بود. در کربلا حاضر نشد، ولی علتش کوتاهی او در نصرت امام زمانش نبود، علتش این بود که روش شجاعت زیادش در یکی از جنگ ها دیدن زرهی که تن کرد، نشست روی اسب، این زره یه دفعه گیر کرد به پاش، زره اومد بالا، بلند بود این زره. خب جنگ هم شروع شده، میخواد خلاصه این زره مناسب، زره مناسب گیر نیمد، چیکار کنیم؟ بالاخره بدون زره هم که نمیشه بره میدون. خود محمد حنفی پایین این زره رو گره، با اینکه آهن بوشو کن اینجوری اینجور چیز کردن، جر داد کوتاه شد، پوشید رفت میدون. بعد که این قدرت او رو دیدن در اینکه آهن سرد رو بدونه که گرم کنه، شبیه مثلا این لحیم هست که یه خود شما اینجوری چیز اینجوری آهن محکم و اینجوری کرد، چشم خورد و بعد دستش بعد چند وقت دستش فلج شد. به خاطر فلج بودن دستش کربلا نبود. این محمد حنفیه هم بود تو جنگ جمل. امیرالمومنین به محمد فرمود که بزن سمت راست دشمن. رفت جنگ حسابی کرد و خب زخمم برداشته بود، زخمی سر تا پا خون، برگشت و یه قدی خستگیش که در رفت، امیرون فرمود که خب خستگی در رفته باش، بزن سمت چپ لشکر. رفت، بازم شجاعت زیادی ازش ظاهر شد، برگشت، حضرت فرمود خستگی که در رفت بزن قلب لشکر. به امیرون از کرد که یا امیر پدر جان، امام حسن، امام حسین هم بچه های شما نا همش به من دارید می حضرت فرمو اشتباه میکنی، امام حسن، امام حسین بچه های پیغمبر، هیچ وقت هیچ کسو با اونا نباید مقایسه کن، بچه های من بعد از بچه های پیغمبر خود، بچه های من بعد بچه های پیغمبر خود. لا یکمل ایمان و عبدن، ما بین نقطه‌ای که هستیم با نقطه‌ای که کمال ایمان، خب خیلی فاصله است. ایشون به اون عالم سنی فرمود اگه شما بدونی کمال ایمان طبق روایات معتبر فریقین اینجاست، حالا نسبت به اون کسی که بیش از همه دوستش داری یا اون کسی که بیش از بچه های خودت دوست داری چیکار میتونی میخوای بکنی؟ اصلا دیگه معنا نداره افراد تو این زمینه. ایشون یه چیزای دیگه هم گفته که من این تیکه رو عرض بکنم، عرض امشبم تمام بشه، یه تیکه های دیگه رو در این زمینه میخواستم بگم دیگه نرسیدم. ایشون میگه خدا با پیغمبرش چیکار کرده؟ شما ببینید، خدا در آیه سوره احزاب میفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه، فعل مضارع خدا به کار بوده، یصلون علی النبی فعل مضارع یعنی کاری که دوام داره، دوام داره، ادامه داره. خدا دائما داره رحمت میفرسته به پیغمبرش، دائما داره این کارو میکنه. ملائکه هم این کارو میکنه، تو ملائکه درخواست رحمت میکنن. بعد خدا با اینکه خودش داره رحمت میفرسته به مؤمنین هم میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی
من، خدا دارم رحمت میفرستم، شما هم از من درخواست رحمت کنید واسه اون حضرت، از من. خودش داره میکنه این کارو، ملائکش هم دارن درخواست میکنن، ولی خدا بازم میخواد که مردم مؤمنین از اون حضرت درخواست کنند رحمت اضافه برای اون رو. چقدر دیگه مود صلوات سه جا واجبه، بقیه جام هر وقت شما متذکر اون حضرت شدی ثواب داره. سه جایی که واجبه تو تشهد نمازه، تو خطبه نماز جمعه است، تو صلات میت. این سه جا واجبه، کسی نفرسته نماز صلوات اینجا باطل است، عمدن نفرسته صلوات باطل. بقیهش خدا اینجوری میخواد، درست اینجوری میخواد. حتی اگر کسی نام اون حضرت رو بشنوه و از خدا درخواست رحمت نکنه، خود این کار سبب دور شدن خود او از رحمت خداست. سه تا پله داشت منبر پیغمبر خدا در مسجد مدینه، یه روز هم رفتم رو پله اول، یه فه اصحاب دیدن که حضرت فرمودن آمین، ولی کسی ندید که کسی فردی دعایی بکنه. پاشون گذاشتن رو پله دوم، آمین، بازم نشیندن دعا شده باشه، دعا باید بکنن تو آمین بگه. پله سوم، آمین، یا رسول الله چی بود این آمین؟ حضرت فرمود جبرئیل دعا میکرد. یه دعا این بود، در حقیقت سه تا نفرین بود، منم گفتم آمین. نفرین اول این بود که از رحمت حق به دور باشد کسی که ماه رمضان برش بگذره و کاری نکنه خدا او رو بیامرزه، منم گفتم آمین. نفرین دوم، از رحمت حق به دور باشد اون کسی که پدر و مادرش رو در حال زنده بودن دریابد، با احسان به اونها خودش رو اهل بهشت نتونه بکنه، منم گفتم. اونایی که پدر و مادرشون در حال حیاتند واقعا قدر این نعمت رو از جهت معنوی بدونن. سومین نکته این بود که جبرئیل دعا کرد که از رحمت حق به دور باشد اون کسی که نام نبی خاتم رو بشنود و بر او صلوات نفرستد. منم گفتم آمین. بعد ایشون من فرمایش ایشون رو با بعضی عرایز دیگه تو همون راستو دارم حرف میزنم، خیلی کتاب قشنگی اون کتاب، ایشون میگه خب اصلا افراط واسه درخواست رحمت از خدا برای پیغمبر معنا داره؟ یه معنا نداره. تو میتونی. و حالا اظهار محبت یعنی این که ما محبت رو نشون بدیم در جلوه های مختلف. اصلا افراط در اظهار محبت به پیغمبر و از اهل بیت پیغمبر معنا دیگه نداره. چون خدایی که او رو اینجوری دوست داره که هر وقت شما یادش میفتی زاد به او اینچنین بشه، اصلا خودتو فراموش کنی در مقابل پیغمبر خدا، بچهاتو اصلا فراموش کنی در مقابل بچه های پیغمبر خدا. شما هر کاری، ما تو زندگی عموم افراد، پدران مادران خودشونو به آب و آتیش میزنن، سلامتیشون از دست میدن، خیلی کارا میکنن، میگم بچه‌م آینده ای داشته باشه، ولی بی‌منت هم کارو میکنن، نمیگن افراد سرزنششون نمیکنن. حالا اگر بالاتر از این نسب، نگفتم بچه‌هاتون دوست نداشته باشین، گفتن اون محبتو داری، محبت به امام حسین که بچه پیغمبر بالاتر از اون باشه. پس افراد اصلا معنا نداره، افراد تو عزاداری امام حسین معنا نداره. بله یه افرادی رو چه بسا بشه بگی معنا داره که اون فرد شب، یعنی سه تا افراد میشه من، که یه افرادیش نسبت به ظرفیت ماست. من ایمانم در یه رتبه ای از اینجا که میخوام برم بالا چون ظرفیت ندارم، بعد هی احساس بدی بهم دست میده. به من نگو اصلش افراطه، بگو نسبت به من ظرفیتم تموم شده، ولی خب شما که ظرفیت داری خوش به حالت، ادامه بده. امسال مکه، بله اسمم ببرم بد نیست، حاج عباس میرزایی دیدم، قومی ها میشنستن حاج عباس میرزایی که یه آدمیه که واقعا چه بگم، حالا یه پیرمرد خوردنیه اینجا، از بس آدم خوبیه. اصلا روبرو مستجار دیدمش تو مسجد حرام. خدا انشالله زیارت خانه خودش رو به زودی نصیب همه ما مکرر بگردانه. بله خونه او در قم، در دوره سال، دوره سال به نظرم فقط روز قدیر استثناست و یه روزی که روز قدیر ثانی نامیده میشه. عرض به حضورتون که هر روز روزخونیه، هر روز سینه زنیه، توجه کنید، هر روز هم اطعام میکنن، باورتون میشه؟ و اطعامش از بیرون نمیگیرن و خانم خونه پخت میکنه، توجه کردین؟ زنده است این حضرش، در تاریخ دوره نمیدونم سلجوقیان نیست، زنده است. میگم امسال من اونجا دیدمش، همدیگه رو بغل کردیم تو کنار مستجار، یعنی جمله گفت من اصلا بس من خیلی عجیب، اگه خلاف تقیه نمون اینجا یه چیزی میگفتم اون جمله. خب ظرفیت داره اونجا اون خانم، درسته اون آقا ظرفیت داره، حالا ما بنده ظرفیت ندارم نگم کار حاج عباس میرزایی اونجا افراط، درسته نسبت به ظرفیت من یه افراط های دیگه هم میشه معنی کرد که اونم باز در حقیقت افراط نیست. به یه بیان انشالله فردا شب اگه عمری و توفیقی باشه. نتیجه عرض اینه که اصلا به خاطر جایگاهی که باید داشته باشد پیغمبر و بچه های پیغمبر در دل ما، اصلا عزاداری اظهار محبت به اونها به حد اعتدال نمیرسد، چون حد اعتدال یعنی حد کمال ایمان. ما هرچی که از کمال ایمان فاصله بگیریم معنیش اینه که ما تو حاشیه قرار داریم، به خاطر ما خط اعتدال رو جابجا نمی‌کنن، ما هم نکنیم، میگم خط اعتدال اونجاست، ما توفیق نداریم ولی اونجا باشیم. این عرض من نیاز به یک تکمله ای داره، اگر عمری و توفیقی بود فردا شب عرض میکنم. خب روز جمعه بود و تعلق به وجود شریف حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام داشت که اگر ما به کمال ایمان نزدیک بشیم و حضرت رو بیشتر از بچه همون باید دوست داشته بشیم. لذا اگر این چنین می بود، شوق ما برای زیارت اون بزرگوار از اشتیاق ما نسبت بچه ای که ما چندین سال از دیدن او محروم بودیم، این اشتیاق در ما پدید می آمد. خب به یاد امام زمان علیه السلام و به این که مشهور است که زیارت ناحیه از اون بزرگوار نقل شده، من فقراتی رو عرض بکنم و انشالله آیت ربی ما رو به فیض خواهند رسون. و اسرع فرس و کشار دا الى خیام کباس، محمح من باکی یا جدا، اون لحظه ای که اسب تو شیه کشان گریه کنان دوان دوان به سوی خیمه می آمد، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا رأینا سرجک علیه ملویا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الاطمات وبالعبيد داعيات وبعد العز مذللات، همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند، مواجه شدند با یال غرق بخون با زین واژگون، تو صورت ها میکوبیدند، همو پریشان کرده بودند به دنبال این عزم به سوی قتلگاه میدویدند، فریاد میزدند. گاهی هم بعضی از این خانمها با عزم درد دل میکردند، سکین آمد کنار عزم صدا زد، یا جواد ابی هل سقی ابی هم قتل ادشانا، ای از به من بگو پدرم که بخیر میدن میرم بالا به تشنه میرم، بگو به من سرانجام، آیا کسی به پدر من جرعه یا آبی داد یا نداد؟ اگر آب داده بودن اون حضرت پیغام نمیداد، شیعتی مهما شرب تو ماد بن فذکرونی او سمعتون به غریب او شهید فندبونی، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.